مهمانان و کارشناسان برنامه رو میشنوید، اگر در این خصوص نقطه نظری دارید حتما نظرتون رو از طریق سامانه 30,036,37 به ما اعلام بفرمایید تا نقطه نظر شما رو هم در برنامه هامون مورد استفاده قرار بدیم در برنامه امشب و در برنامه های آینده در مورد گفتگوهایی که کارشناسان و مسئولان محترم در برنامه امشب مطرح کردن در خصوص تخصیص بودجه آموزش از جمله اصل کفایت. فرهنگ‌خوان سپاس که همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. جناب آقای منصور مجاوری کارشناس اقتصاد آموزش پرورش همچنان در جمع ما حضور دارند و ارتباط تلفنی ما هم برقرار هست با آقای دکتر صمد برزویان عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای برزویان، در خصوص سند تحول بنیادین گویا شما نکاتی دارید، میشنویم، بفرمایید.
در خدمت شما هستم. در مورد سند تحول بنیادین من خیلی مطالعه کردم انصافا، ولی خیلی مادم بگم زیرکانه یا خیلی مدبرانه از کنار این اصل رد شدن. یعنی شاخص اصلی که توی بودجه آموزش پرورش هست همین سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی دولته. بعد جالب اینو حذف کردن، ولی گفتن سهم بودجه آموزش پرورش از تولید ناخالص باید به 5% برسه. نگاه کنید، تولید ناخالص در اختیار دولت که نیست، برای میگن تولید کم شده، بنابراین بودجه آموزش پرورش که اختصاص دادیم سهمش کم شده. ولی وقتی میگیم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی دولت، یعنی هم مخرج کسب در اختیار دولته هم صورت کسب.
بله.
و این شاخص چون در سند تحول شما برید نگاه کنید این شاخص نیست، ولی شاخص بعدی که باز برمیگردونن با آموزش پرورش میگه سهم هزینه‌های غیر پرسنلی رو باید افزایش بده. خب چگونه شما پولی که ندادین شما سهم هزینه‌های غیر پرسنلی رو افزایش بده؟
یعنی تکلیفی داده شده که براش تامین منبع نشده.
ولی اون شاخصا که اصلی ترین شاخص در نظام آموزش پرورش اونا تو سند شما نمیبینید.
اگه در اینجا جناب آقای دکتر برزیان یه اشاره باز به همین فرمایش شما، طی 10-15 سال گذشته اگر نگاه کنید همیشه بین 105 تا 110 درصد بودجه آموزش پرورش بودجه پرسنلی بوده.
بله.
یعنی عملا من نمیگم 100 درصد، من میگم 105 تا 110 درصد، یعنی علاوه بر بودجه مصوبی که ما دادن بخشی بودجه رو تامین کردن به عنوان کسری آموزش پرورش، کسری که فقط صرفاً صرف هزینه‌های حقوق پرسنلی که باز همین خودش جای نارضایتی و شکایت معلمین و فرهنگ،
یعنی هزینه‌های جاری هم نه، فقط اختصاصا از هزینه جاری تامین.
متاسفانه به تدریج هزینه غیر پرسنلی بند بسیار خوبی که آقای برزویان از سند تحول بنیادین اشاره کردن نوشته افزایش سهم هزینه‌های غیر پرسنلی. ببخشید آقای دکتر ادامه.
بله دقیقاً. نکته مهم این که نگاه کنید از وقتی تامین می‌کنن شما پایان سال 110 درصد رو تامین می‌کنید. آقای دکتر بطایی که شما وزیر آموزش پرورش هستید، خب میگین دولت در اختیار شما قرار میده مثلا 100 تومن میخواست قرار داده، در پایان سال 110 تومن از بخشای دیگه کم میکنن به بخش آموزش پرورش اضافه میکنن.
بله.
خب همین ابتدای سال بگین آقای بطایی وزیر محترم آموزش پرورش شما 110 میلیارد تومن دارین، این 110 میلیارد تومن بعد آخر سال میگم آقای بطایی من این پولا که به شما دادم خروجی شما، من اینا نمیخواستم که توی ورزشگاه آزادی بیان اون کارا رو بکنن، بنابراین من خروجی از شما میخوام که اون ویژگی های انسان مناسب توسعه باشه. ولی وقتی از اول به شما به آقای دکتر بطایی وزیر محترم آموزش پرورش 100 واحد مثلا پول تخصیص میدن، ایشون فقط تمام دغدغش اینه که معلم ها نریزن تو خیابون. اونم کی میدیم؟ دقیقاً اسفند 10 میلیارد کمبودو میدیم. یعنی اول سال خب شما که میخواین آخر سال بدیم با معلم اومدن تو خیابون، خب از اول سال بهشون بدیم، بعد آخرش بگین خروجی این آموزش پرورش من این آن معیار دارم، فارغ التحصیلان شما رو با این مشخص میکنم، ارزیابی میکنم و خروجی شما اینه. ولی از وقتی که شما اون اصل کفایت رو رعایت نمیکنید، خب مسلما آخرش هم هیچ بررسی و ارزیابی نمیشه. من اینو به جرات میگم، چون من برنامه‌ریزی آموزشی درس میدم سر کلاس.
بله.
وقتی اهداف آموزش پرورش رو سرخ میکنم برای دانشجو میگم، همه میخندن. چرا؟ چون هیچ کس ارزیابی نکرده اینا رو که آیا دوره ابتدایی باید اعتقاد داشته باشه، اعتقاد نداشته باشه، چجوری میشه ارزیابی کرد؟
شاخص سازی کمی نشده و برای شاخص سازی نشده.
چرا؟ چون اون
اصل کفایت درست تعیین نشده.
چرا رعایت نکردید؟ نگاه کن، مدیرانی که دستشون تنگ باشه، مدیرانی که منابع محدودی داشته باشن، تصمیمات درستی هم نمیتونن بگیرن.
خب آقای دکتر، آیا علت این که ما اصل کفایت رو رعایت نمی کنیم، یعنی برابری هزینه ها و تامین منابع برای اون هزینه ها در نظام آموزش پرورش رعایت نمی کنیم، اگر اینو انجام نمیدیم به دلیل کمبود منابع درآمدی در کشور یا احیانا توزیع ناعادلانه این درآمد هاست از دیدگاه شما؟
یعنی شما میفرمایید که چرا با آموزش پرورش تخصیص نمیدن؟
بله، میخوام ببینم منابعمون محدوده که طبیعتاً محدوده. علت این که مثلا شما میفرمایید 9% از سهم بودجه رو ما در نظام آموزش پرورش هزینه میکنیم به دلیل کم بودن منابع ماست، یعنی درآمد ما پایینه، چون درآمد پایینه این سهم رو نسبت رو تخصیص میدیم، یا نه درآمد داریم ولی در توزیع این درآمد در بخش های دیگه اون اصل عدالت رو نسبت به دستگاه ها یا نسبت به نگاه جامع و کلانی که باید به آموزش پرورش داشته باشیم نداریم؟
به نظر من نگاه جامع به آموزش پرورش، این نگاه ویژه به آموزش پرورش نداریم. یعنی همین نمیدیم، در شعار دقیقاً میگیم که آموزش زیربنای توسعه است، ولی در عمل مثل همون خانواده است که میگن دخترها خوبن، دختر من خیلی خوبه، تاج سر منه، ولی منابعی که میخوام تخصیص بدم به پسرم تخصیص میدم.
یعنی شما پس معتقدید منابع درآمدی مشکل نداره، مشکل در نوع تخصیصه؟
من میگم تمام دنیا با محدودیت درآمد مواجهن، با بله. محدودیت منابع مواجهن، ولی اولویت بندی میکنن. اولویت بندی در عصر اطلاعات، اولویت با آموزش پرورش عمومیه. یعنی من میگم با توجه به اون منافعی که اجتماع از آموزش عمومی میبره، بنابراین باید به جایی که به آموزش عالی باید منابع تخصیص بدن، خود فرض که من که دکترا میگیرم، از دانشگاه، قطعاً سود بیشتری نصیب خودم میشه تا اجتماع. ولی وقتی کسی که پایه ابتدایی میخونه، پایه ابتدایی منافع اجتماعی پایه ابتدایی برای جامعه خیلی بیشتر از منافع شخصی فرده. به خاطر همین منفعت باید چی بشه؟ باید منابع تخصیص داده بشه به آموزش عمومی. یعنی اولویت ما باید در تخصیص منابع به آموزش عمومی باشه. چرا؟ چون همه زیر ساختای دیگه از طریق همین آموزش عمومی اتفاق میفته.
بسیار خب، اجازه فهمید همین سوال رو من از جناب آقای مجاوری بپرسم. آقای مجاوری، به نظر شما منابع درآمدی محدوده یا توزیع این منابع درست صورت نمیگیره؟
ببینید، ما تا باورمون و تفکرمون و نگرشمون رو با آموزش عوض نکنیم، این مشکلات رو خواهیم داشت. انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود. ما در سال 57 وقتی انقلاب کردیم، یعنی به عنوان انقلاب فرهنگ، ای کاش هنوز اسم وزارت آموزش وزارت فرهنگ بود. فرمایش آخر آقای دکتر که بحث توسعه فردی، توسعه جامعه و توسعه ملی رو در بعد سومش قطعا ایشون می‌خواستن توضیح بدن همین بود. من در زمانی میتوانم با آموزش پرورش باعث توسعه ملی کشور خودم بشم که توسعه فردی خودم رو بپذیرم، توسعه جمعی و جامعه و خانواده خودم بپذیرم، قطعا منجر خواهد شد به توسعه ملی. در کشور ایران به راحتی میتونیم بگوییم که ما کلی امکانات، منابع زیرساخت‌ها و منابع درآمدی داریم، اما در توزیع اون همیشه با مشکل مواجه بودیم و با مشکل مواجه خواهیم بود. چرا؟ چون نگاه درست به آموزش پرورش نداشتیم. ما وقتی میایم قانون‌های مختلفی رو که در خصوص منابع درآمدی، در خصوص منابع مالی آموزش پرورش هست زیر پا میذاریم و به بخش‌های دیگه بهای بیشتری میدیم، این هستش که ما در آموزش عمومی که اصلی ترین و رکن اصلی سازندگی تفکر یک دانش آموز هست رو رها کردیم، رفتیم به دستگاه‌های دیگه چسبیدیم. ببینید، در نگاه و پاسخ کوتاه به شما، ما در توزیع عادلانه برای بخش آموزش پرورش همیشه با خصت این کار رو انجام دادیم. اگر بتوانیم در زمان برنامه‌ریزی الان این فصل، یعنی این ماه دی ماه و بهمن ماه، در واقع وقت پیاده سازی اصل کفایت منابع هستش که سازمان برنامه بودجه و مجلس یک بار برای همیشه باید به آموزش پرورش نگاه ویژه‌ای بکنن. اگر در وضعیت تحریم هستیم، اگر در وضعیت محدودیت منابع درآمدی اختصاص، در هر شرایطی که هستیم اولویت اول رو به آموزش پرورش بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر برزیان.
خواهش می‌کنم.
خب سپاسگزارم از شما برای نکات بسیار مفیدی که اشاره فرمودید. کلام پایانی شما رو میشنویم، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. فقط اینکه واقعا مسئولین بزرگ مخصوصاً که آقای مجاویان فرمودن که الان در سطح تخصیص منابع هستیم دیگه، در بودجه بندی هستیم در مجلس و اینا، خب قطعاً با یه نگاه ویژه انتظار داریم که به آموزش پرورش داشته باشه. من همیشه این رقم‌ها رو چون بودجه هم درس میدم، بودجه بندی در آموزش عالی، در آموزش پرورش آموزش عالی، همیشه این رقم ها رو رصد میکنم. نگاه کنیم درآمدهایی که حالا موضوع تخصصی شما هم بیشتر درآمده، برای سال 97 1800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی که برای آموزش پرورش در نظر گرفته شده، درآمد حاصل از اجاره ساختمان، درآمد حاصل از خدمات بهداشتی، حاصل از هنرستانهای فنی، عوارض شهرداری، همه اینو کلا 1800 که حدود 70% هم تحقق پیدا میکنه، یعنی تقریبا شاید 1100 میلیارد تومان مثلا میشه، یعنی در مقابل 36000 میلیارد تومان حدود 2% شاید بشه یا حدود 3%، یعنی رقمی نیست که شما روی این باشه. با توجه به اون ویژگی های آموزش، با توجه به اینکه ما منابع درآمدی نفتی داریم، اصلا آموزش پرورش عمومی باید توسط دولت اون اصل کفایت رعایت بشه. من نمیگم منابع رو استفاده مطلوب و کارا نباید داشته باشه آموزش پرورش، باید همون مواد دستی رو تغییر بده، باید اون زیر ساختا رو درست کنه، استفاده بهتر، مرجعیت معلم رو برگردونه و با این کارا میشه انجام داد، استفاده بهتر از منابع، استفاده بهینه از منابع. ولی وقتی اون اصل اول کفایت رعایت نمی‌کنن، وقتی مدیر و معلم با محدودیت منابع تصمیمات درستی هم نمی‌تونن بگیرن و خوبم نمی‌تونن درس بدن و نتیجه خروجی هم ما حضرت عالی همه جامعه می‌دونه که آموزش پرورش چرا اینجوری شده، بیشترش هم به خاطر اون عدم رعایت اصل کفایت منابع.
سپاسگزارم و از شما برای این ارتباط رادیویی و نکات بسیار خوبی که در ارتباط با اقتصاد آموزش پرورش و بحث درآمدهای مرتبط با و تخصیص هزینه‌ها و بودجه بندی اشاره کردید بسیار سپاسگزارم. انشاءالله در یک برنامه دیگر در خدمت شما در استودیوی برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ باشیم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا شما موفق باشید.
فرهیختگان، سپاس که همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. مهمان گرانقدر ما همچنان در جمعمون هستند، جناب آقای منصور مجاوری، کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش. گفتگو رو با ایشون در ارتباط با منابع درآمدی و اقتصاد آموزش و پرورش ادامه میدم. آقای مجاوری، علم اقتصاد به یه تعریفی علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود هست. اگر بپذیریم که با فرض گفتگویی که تا اینجا داشتیم، آقای دکتر برزیان هم اشاراتی داشتن، با فرض این گفتگوها و نکاتی که جناب علی فرمودید در ارتباط با ضرورت تخصیص منابع مناسب متناسب با هزینه‌های مورد انتظار در آموزش و پرورش، اگر به بخش بعدی بخوایم بپردازیم، یعنی نظام کارآمد و افزایش بهره‌وری در درون آموزش و پرورش، اصلا آیا به نظر شما امکان پذیر هست به این بخش بپردازیم؟ این موضوع اصلا قابل توجه و رسیدگی هست یا انقدر همونطور که آقای دکتر برزیان فرمودن در بخش قبلی گفتگو، انقدر این منابع حد اقلیه که حتی هزینه های جاری و هزینه های ضروری مجموعه آموزش پرورش رو کفایت نمی کنه، چه برسه به این که بخوایم در مورد بهره‌وری در بخش های دیگه هزینه ای صحبت بکنیم؟ در این خصوص دیدگاه شما و تجربه و عملکرد جاری شما به چه صورته؟
آموزش پرورش زمانی میتواند از بحث عدالت و در واقع کارایی 100% صحبت بکنه و جامعه یا دولت انتظار داشته باشد که تأمین منابع به اندازه کافی باشد. تأمین منابع به اندازه کافی در چه بخشایی؟ در همه بخشها. بحث حقوق و مزایا یکی از بخشای اصلی است. بحث تجهیزات، بحث امکانات آموزشی، بحث امکانات مدارس. اتفاق ناگواری که به هر حال در هفته‌های گذشته روی بحث از دست دادن 4 دانش آموز دختر معصومی که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد اشاره و نشانه های بی‌عدالتی در جهت تأمین منابع آموزش پرورش هست. وقتی وزیر آموزش پرورش، وقتی مدیران آموزش پرورش دائما داد میزنن که 30-40% مدارس ما فرسوده است، 30-40% مدارس ما اون امکانات و تجهیزات مورد نیاز رو نداره، در مناطق روستایی که استفاده از گاز ندارن ما چاره ای نداریم به علت عدم داشتن منابع لازم، از بخاری های نفتی، از وسایل گرمایشی و سرمایشی عجیب غریبی استفاده بکنیم، متاسفانه خانواده های بسیار زیادی رو داغدار میکنیم. مگر حادثه شیناباد که افتاد دولت نبود و دولت قول نداد که منابع مالی مورد نیاز رو تامین کنه، چه اتفاقی افتاد؟ در شهرهای دیگه، روستاهای دیگه و مدارسی که به علل سیل و زلزله و مدارسی که به دلایل نامعلوم تخریب میشن و متاسفانه برای معلمین ما، برای دانش آموزان ما از این حوادث اتفاق میفته. در بحث آموزشی خانواده ها انتظار دارن که بحث کیفیت آموزشی بسیار بالاتر باشد، حقم دارن، اما معلمی که وارد یه آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه فیزیک یا هر آزمایشگاه دیگه میشه از امکانات و تجهیزات مناسب برخوردار نباشه، ما چطور به دنبال این هستیم که 100% کارایی رو داشته باشیم؟ اینها 3 عاملی هستن که بر اساس تحقیق و پژوهش در آموزش به این نتیجه رسیدن که اگر ما نیاز داریم که به یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته برسیم، باید در آموزش 3 اصل کفایت، کارایی و عدالت رو همزمان با هم دیگه داشته باشیم.
آقای مجاوری، پنجمین برنامه‌ای که وزیر محترم محمود پرورش به عنوان ریز برنامه‌های خودش ارائه کرد در مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد، این عبارت بود که مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری منابع و مصارف مالی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی. در زیر این بند ما 5 بند رو می‌بینیم و می‌خوانیم که حالا به بعضی از اونها در برنامه امشب خواهیم پرداخت. اما اون چیزی که در این بخش الان قابل ذکره، در ماده 3 بند 5 اومده تنوع بخشی به منابع، تأمین و تجهیز منابع جدید و افزایش سهم از بودجه عمومی و بخش غیر دولتی در منابع آموزش و پرورش. ما تقریبا الان در پایان سال 97 هستیم، اواخر سال 97 هستیم و به نظر می رسه که 2 بودجه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شده و آماده شده، بودجه سال 1397 و بودجه سال 1398. سوالم اینه که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال 97 و 98 چه میزانه؟
ببینید، سهم بودجه تغییر آنچنانی 0.2% بیشتر نداشته.
بیشتر شده.
ما در حدود 10% از بودجه عمومی داریم. اما ما وقتی که وارد بحث منابع درآمدی میشیم، آقای دکتر برزیان فرمودن درآمدهای درونی آموزش پرورش آنقدر چشمگیر نیست به علت قوانین خاصی که وجود دارد. قانون منع مداخله کارکنان دولت، یعنی معلمین ما نمیتوانن قراردادی رو با بخشهایی از آموزش پرورش ببندن که در اونجا درآمدزایی ایجاد بکنن، یا قوانین مختلفی که هست. این قوانین دست و پاگیر هست، قوانین باید اصلاح بشه. قانونی رو تحت عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی اداری پشتیبانی دولت در دست تدوین و تنظیم هستن که انشالله، البته قانون اصلاحیه، که اگر این وارد مجلس شد و تصویب شد قطعا ما شاهد بحث منابع درآمدی بسیار بهتری رو خواهیم بود.
بسیار خوب. یه سوالی که اینجا مطرحه، ممکنه شنوندگان محترم هم این سوال رو داشته باشند، اینه که به هر حال تدوین و تصویب قانون بودجه در هر سال در وهله اول توسط دولت انجام میشه و مسئولیت این امر با سازمان برنامه بودجه کشوره که زیر مجموعه دستگاه دولت و جزء اعضای هیئت دولته. مرحله بعد هست که نمایندگان محترم مجلس با بررسی لایحه بودجه سال بعد، اون اصلاحاتی که مد نظرشونه، پیشنهاداتی که پیشنهاد میکنن و ارائه میکنن در کمیسیون ها یا در سن، بودجه رو تصویب میکنن و ابلاغ میکنن به دولت برای اجرا. چرا در ابتدا خود سازمان برنامه و بودجه در این خصوص یک همراهی یا یک همنوایی و یک توجه ویژه رو برای رعایت اصل کفایت نداره؟ به هر حال این هزینه ها روشنه و شفافه و محل خرج هزینه ها هم روشن و شفافه. اتفاقا هزینه ها هزینه های ابتدایی و ضروری هم هست، یعنی هزینه هایی نیست که مثلا توصیفی باشه، برای فعالیت فوق برنامه باشه یا همایش ها و سمینار های آنچنانی باشه، خب چه اتفاقی میفته که سازمان برنامه بودجه که زیر مجموعه دولته با وزارت آموزش و پرورش که او هم زیر مجموعه دولته با همدیگه به یک اتفاق نظر نمیرسن که نتیجه نهاییش این باشه که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به قدری باشد که اون اصل کفایت رعایت بشه؟
ببینید به هر حال سازمان برنامه بودجه هم بر اساس سیاست‌های کلان دولت، بر اساس میزان منابع درآمدی که احساس میکنه در سالهای بعدی و آتی خواهد داشت، اقدام به تنظیم بخشنامه بودجه میکنه.
ولی شما فرمودید منابع درآمدی مشکل نیست.
ببینید از نگاه من، اما از نگاه مسئولین سازمان برنامه بودجه و دولت، به هر حال اونا محدودیتی دارن. اما نگاه من به عنوان یه فرهنگی که بیش از دو دهه در فصل بودجه و در بخش بودجه آموزش پرورش فعالیت میکنم و فعالیت‌های آموزش پرورش و مطالعاتی که داشتم و دارم، می‌بینم اصلی ترین دستگاهی که میتواند تأثیرگذار بر توسعه کشور باشد، به فرمایش مقام معظم رهبری، به فرمایش بسیاری از اقتصاددانان، دانشمندان و اندیشمندانی که آموزش پرورش رو رکن اصلی توسعه هر کشور میدونن، معمولا روال بودجه این هستش که وزارت آموزش پرورش اول پیشنهادات بودجه خودش رو در قالب ردیف‌ها، برنامه‌ها و فصول هزینه تنظیم کنه. در هیچ سالی شما نمیتوانید پیدا بکنید که آموزش پرورش بودجه خودش رو با کسری پیشنهاد کرده باشه. ما همیشه در سقف اعتباری مورد نیاز واقعی خودمون مطرح کردیم، اما وقتی وارد سازمان برنامه بودجه میشه، به خاطر سیاست ها و محدودیت هایی که اونها دارن، این بودجه ما رو کاهش میدن.
اما آقای مجاوری، ما شاهد این هستیم که برخی از نهادها و برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه ها و نهادهایی که زیر مجموعه دولت هستند، مجموعه های پژوهشی، اندیشکده ها و مراکز راهبردی و مواردی از این دست، نه تنها بودجهشون کمتر نشده، مثلا در یه بازه زمانی همین 5 ساله اخیر، مثلا 92 تا 97 وقتی بررسی میکنیم، حتی شاهد افزایش بالای 300% هستیم، یا افزایش هایی که گاهی اوقات آدم تعجب میکنه این روند افزایش وقتی در اون بخش ها میبینه، و ما به ازای اون اثرگذاری که در فضای اجتماعی در فضای کشور دارن از اون مجموعه ها رو وقتی بررسی میکنه میبینه که این نسبت ها با هم دیگه برابر نیست. یعنی میخوام عرض بکنم توازنی علی ظاهر بین این سیاست ها به نظر میاد که وجود نداره، در حالی که ما در یک جایی نیازمند اصل کفایت هستیم، هزینه ها رو وزارت آموزش پرورش داره ارائه میکنه و بودجه هایی رو تخصیص باید پیدا بکنه. این بودجه ها نه تنها در اندازه توسعه و رشد قابل قبولی صورت نمیگیره، بلکه معمولا با کسری مواجهه در زمانی که در دولت تصویب میشه. خب طبیعیه که وقتی به مجلس شورای اسلامی میاد نمیتواند این اتفاق خیلی اعجاب انگیز رخ بده که یه دفعه همه اینها به هم بریزه و تغییر ایجاد شه، در حالی که علی القاعده انتظار اینه که این در چارچوب خود دولت انجام بشه، به جای اینکه ما این تکلیف رو ببریم و در مجلس شورای اسلامی بخوایم این رو ترمیم بکنیم. نظر شما در این مورد چیه؟
من مجدد تاکید می‌کنم تا تفکر و نوع نگرش دولت مردان ما به نگاه و نقش مؤثر آموزش پرورش عوض نشود، ما این مشکل رو خواهیم
چه کسی این تفکر باید اصلاح کنه؟
ببینید این تفکر رو کلی دولت مردان، از شخص رئیس جمهور گرفته تا مسئولین برنامه‌ریز و سیاست‌گذار کشور.
نه اینا تاثیرگذارن آقای مجاوری.
از مجلس نمیتوانیم انتظار معجزه داشته باشیم. مجلس در یه حد محدودی اجازه دارد که بودجه رو جابجا بکنه.
خب نه، عرضم اینه که اون کسی که باید این تغییر نگرش رو در بدنه‌هایی که شما فرمودید، یعنی بدنه‌های تصمیم گیرنده در درون دولت انجام بده، چه کسیه؟
ما شاید صدها و ده‌ها گزارش‌های مختلفی رو به دولت میدیم. جناب آقای وزیر و مسئولین آموزش پرورش، معاون پشتیبانی، معاون آموزشی، معاون پرورشی، دائما به دنبال این هستن که اعلام کنن که مورد نیاز ما اینقدر بودجه هستش. از همه بالاتر وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که بودجه آموزش پرورش باید به اندازه کافی در اختیارشون قرار بگیره، دیگه ما نمیدونیم باید به کی مراجعه بکنیم که نگرش و نوع تفکر دولت مردان رو عوض بکنه.
به نظرتون نمیرسه که احیانا اگر افکار عمومی و رسانه‌ها در این خصوص درگیر بشن و به مشارکت گرفته بشن و واقعا شفاف سازی روشنی صورت بگیره که بدانیم مثلا در استان سیستان و بلوچستان، مثلا در کردستان، نقاط دیگه کشور مدارسی داریم که شرایط حداقل رو برای یک استاندارد که چرس کنم، شرایط حداقل کیفیت رو برای یک مجموعه آموزشی نداره و باید آموزش پرورش مطلع از این موضوع اینها رو بیاد و عینی کنه و علنی کنه، البته با کمک رسانه‌ها، البته با کمک افکار عمومی، تا این مطالبه، تا این احساس نیاز علاوه بر این که در جامعه شکل پیدا میکنه، در تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور هم در خصوص بودجه مسابقه شکل پیدا بکنه؟
قطعا رسانه ملی، رادیو، تلویزیون، نشریات و رسانه ها به شدت میتونن کمک ما بکنن. یعنی تا آخرین حدی که ما توان نیروی انسانی خودمون هستش، از شخص جناب آقای وزیر که دائما پیگیر این موضوع هستن، مسئولین، اون کسی که میتونه آموزش پرورش رو بولد بکنه، چالش هاشو بگه، قدرت هاشو بگه، ضعف هاشو بگه، رسانه ملی هستش. و قطعا مسئولین محترم هم به این توجه خواهند کرد وقتی که ببینن مظلومیت آموزش پرورش، از مظلومیت دانش آموزی که در آتش سوخته شد، از مظلومیت دانش آموزی که در هوای سرد و بدون سقف کلاس داره درس میکنه، از مظلومیت دانش آموزی که امکانات نداره. قطعا اینا رسانه ها هستن که میتونن به اطلاع مسئولین دولتی برسونن و ما انتظار داریم که رسانه ملی در ابعاد مختلف، ببینید مردم شاید فقط برخی از تبلیغات تلویزیونی رو ببینن در بحث آموزش های مختلفی، اما نگاه رسانه ملی اگر به سمت آموزش پرورش بیشتر، من در جلسه اول از شما تشکر کردم به عنوان این برنامه خوبی که بحث فرهنگ و اقتصاد رو به هم دیگه پیوند زدید. فرهنگ برخواسته از اقتصاد و اقتصاد برخواسته از فرهنگ هستش. ما زمانی خواهیم تونست که به یک بودجه مناسب و به قول شما به اصل کفایت برسیم که در واقع دولت اطلاع بیشتری از وضعیت آموزش پرورش داشته باشه. شما هم می توانید به عنوان یار 12 ما کمک بکنید که ما در کنار آموزش پرورش این اطلاعات رو بهتر به سم و سر نمایندگان محترم دولت مردان برسونیم تا انشالله بودجه بهتری رو
اختصاص بدیم. ما در این برنامه آمادگی کامل رو داریم برای اینکه بتونیم به ترسانی مناسبی با مشارکت شنوندگان ارجمند و با حمایت و همراهی شما داشته باشیم تا از وضعیت موجود هزینه و وضعیت موجود نظام آموزش پرورش و اقتصاد آموزش پرورش انشاءالله بتونیم به ترسانی خوبی رو ارائه کنیم. کلام پایانی شما رو در برنامه امشب میشنویم جناب آقای مجبری.
من امیدوارم که با توجه به قوانینی که در مجلس تصویب میشه نگاه جدید رو به بحث آموزش پرورش داشته باشن. بحث اقتصاد آموزش پرورش علم جدیدی هستش، عمر بسیار طولانی ندارد در دنیا. اساتید اقتصادی که در دنیا در حول و حوش آموزش پرورش کار میکنن همگی به دنبال تنوع بخشی به منابع مالی در آموزش پرورش هستن، اما به دنبال تنوع منابع مالی پایدار باید باشیم. اگر ما هر سال یه تبصره‌ای رو تصویب بکنیم سال بعد اون تبصره رو حذف کنیم فایده نداره. ما باید لایحه مربوط به قوانین و مقررات اداری مالی پشتیبانی وزارت آموزش پرورش رو با قدرت تصویب بکنیم و در واقع قوانینی هم که مثل قانون شورای آموزش پرورش داریم بهش خورده سهه بذاریم و کمک بکنیم که دستگاه‌های متولی دیگر سهم منابع درآمدی آموزش پرورش رو به آموزش پرورش اختصاص بدن.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، اقتصاد حوالی فرهنگ در برنامه امشب به بررسی درآمد و منابع اقتصادی آموزش پرورش پرداختیم با حضور جناب آقای منصور مجاوری، کارشناس و صاحب نظر این حوزه، و همچنین در ارتباط تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر صمد برزوییان، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی بودیم. دیدگاه این بزرگواران رو در خصوص درآمدها، هزینه‌ها و تخصیص درآمد و هزینه آموزش و پرورش شنیدیم. امیدواریم دیدگاه شما هم از طریق سامانه پیامکی 3036-37 به این برنامه ارسال بشه تا ما بتونیم در برنامه‌های آینده مورد استفاده و بهره برداری قرار بدیم. ممنونم از همراهیتون. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب خوش. خدا نگهدار.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره می سازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.